و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در مورد مسئله 57 بود. مسئله 57 این بود که زمانی خمس به ربح تعلق میگیرد و یا زمانی خمس به فائده تعلق میگیرد که اون ربح یا فائده مستقر شده باشد. پس بنابراین اگر چنانچه کسی کالایی بخرد به بیع خیاری، در اینجا اون ربح یا فایده مستقر نشده است، در نتیجه سودی هم در نتیجه خمس متعلق اون ربح یا فایده نخواهد شد. خب خود اصل مسئله 57 را شرح و تفصیل دادیم، دلیل صاحب عروه را هم بیان کردیم، رسیدیم به بحث حواشی. اولین حاشیه، حاشیه مرحوم بروجردی بود. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه در حاشیه‌ای که داشتن این بود که مرحوم محقق بروجردی در حاشیه خودشون بر عروه در مسئله 57 دو تا تفصیل داده اند. من اول حاشیه های بروجردی رو میخوانم، بعد دو تا تفصیلش رو بیان میکنیم. آی بروجردی در حاشیه میفرمایند یعنی در کنار اون کلام مرحوم صاحب عروه که فرمودند یشترط فی وجوب خمس ربحه اول فائدته استقراره، در این قسمت از کلام عروه حاشیه زدن. حاشیه این است که حاشیه بروجردی این است که استقرار و ملک ما فیه الفائده غیر معتبر فی وجوب الخمس، غیر معتبر فی وجوب خمس الفائده از لا تزلزل فی ملکها بل و کذر ربح ان قلنا به صحت البیع فی زمان خیار البایع. ال بروجردی، مرحوم آی بروجردی در این حاشیه دو تا تفصیل داده اند، دو تا تفصیل داده اند. تفصیل اول این است که تفصیل اول در مورد این است که بین ربح و فائده مرحوم آقای بروجردی تفصیل داده اند. فرمودن که ملکیت نسبت به چنین ربحی، یعنی ربحی که بیعش بیعه عرض کنم خدمت شما خیاری باشد. بله تفصیل اول این است که ایشون تفصیل دادن بین ربح و فائده به این صورت که ملکیت نسبت به ربح در بیع متزلزل، بله بیع خیاری ربح متزلزله، ولی ملکیت فائده در بیع خیاری متزلزل نیست بلکه مستقر هست. بنابراین چون در بیع خیاری ربح مستقر نیست، خمس هم به اون تعلق نمیگیرد، ولی در فائده ملکیت مستقر در بیع خیاری هست، لذا در فائده خمس تعلق میگیرد. این تفصیل اول. تفصیل دومی که آی بروجردی دادن اینه که رب هم متزلزل هست مگر در یک صورت، در یک صورت در بیع خیاری ربحی که حاصل شده است متزلزل نیست بلکه مستقر هست. چطور؟ توضیح مسئله این است که گاهی اوقات مبیع در بیع خیاری فروختن آن جایز نیست و صحیح نیست، گاهی اوقات فروختن مبیع در بیع خیاری جایز هست. مثلا فرض کنید که کسی بایعی کالای خودش رو به بیع خیاری فروخته است. در اینجا مشتری که چنین کالایی رو به بیع خیاری خریده است، آیا می توان در زمان خیار مبیع را و کالا را فروخت یا نه؟ دو نظریه وجود دارد. یک نظر این است که خیر، مبیعی که خریداری شده از در بیع خیاری نمی توان آن را فروخت، نمی توان. نظریه دوم این است که میتواند اون را بفروشد. به چه دلیل میتواند بفروشد؟ به دلیل لا بیع الا فی ملکن، و به دلیل لا بیع فی ملکن اعم از این هست که ملکیت متزلزل باشد یا ملکیت متزلزل نباشد. پس بنابراین چنین مبیعی داخل در ملک مشتری شده است منتها متزلزل ها. حالا وقتی که بر مبنای جواز بیع مشتری کالا را فروخت، به مقتضای اوفو بالعقود این بیع لازم می شود. وقتی که بیع لازم شد در بیع دوم، وقتی بیع دوم لازم شد، اگر چنانچه بایع در بیع اول که خیار داشت بیع را فسخ کرد، نمیتواند عین کالا را از مشتری در بیع دوم بگیرد. نمیتواند. چرا؟ چون در اینجا کالایی که مبیعی که به بیع خیاری منتقل شد به کسی، اون کس هم به بیع صحیح اون رو به دیگری فروخت، پس به مشتری دوم به بیع صحیح این مبیع به دست او رسیده است، منتها در حکم ائتلاف محسوب می شود، چون ائتلاف مبیع بر دو قسم است: ائتلاف حقیقی و تجوینی. ائتلاف حقیقی و تجوینی این است که مبیع به بیع خیاری به دست مشتری برسد و مبیع به طور کلی تلف بشود و نابود بشود. خب دیگه در اینجا بایع در بیع اول اگر معامله اول و بیع اول را فسخ کرد، در اینجا نمیتواند. عرض کنم خدمت شما، بله، نمیتواند این را برگردد چون عینی وجود ندارد، ناچارن قیمت المثلش را از مشتری میگیرد. نوع دوم از تلف، تلف حکمی و شرعی است. و اون این است که عین تلف نشده است، لکن به بیع صحیح شرعی به دیگری منتقل شده است. وقتی به نحو صحیح شرعی به دیگری منتقل شد، شرعن و حکمن در حکم تلف هست، شرعن در حکم تلف هست. وقتی شرعن در حکم تلف شد، در نتیجه اینجا عرض کنم خدمت شما، بله در اینجا باید رجوع کند به ثمن المصر، ثمن المصر را میگیرد از او. این تفصیل اول و شرح تفصیل اول آیه بروجردی. خب ببینیم که بله در اینجا آیا این تفصیل اولی که محقق بروجردی دادند، این تفصیلشون تفصیل درستی هست یا تفصیل درستی نیست؟ این که آمدند بین ربح و بین فائده فرق گذاشتند و گفتند که در ربح خمس تعلق نمیگیره چون متزلزل است، ولی در فائده خمس تعلق میگیرد، این تفصیل درست هست یا نه؟ ما وقتی به روایات مراجعه میکنیم، میبینیم روایات به ما میرسونن که ربح مساوق با فائده است، مانند صحیحه علی ابن مهزیار. در صحیحه علی ابن مهزیار امام جواد علیه الصلاه و السلام فرمودن که فاما الغنائم والفوائد فهی واجبه علیهم فی کل عام. اینجا فوائد با واو عد شده به غنائم، یعنی فوائد و غنائم یکی هستند. و یا روایت سماعه، این روایات رو قبلا خوندیم و از نظر سندی مورد تبیین و بررسی قرار دادیم، لذا تکرار نمی کنیم دیگه. در این روایت سماعه میگه سألت ابوالحسن علیه الصلاه و السلام عن الخمس، از امام سوال کردم در مورد خمس. فقال، امام فرمود فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، هر اون مقداری که استفاده میکنن مردم، کم یا زیاد، اون چرا که استفاده میکنن هم ربحه. پس در این روایت هم رب با افاده مساوق هستن. روایت اولی که مال علی ابن مهزیار بود، وسائل الشیعه جلد 6، وسائل الشیعه جلد 6 صفحه 350، ابواب الخمس باب 8 حدیث 5. حدیث دوم که روایت سماعه باشه، باز هم وسائل الشیعه جلد 6 صفحه 350، ابواب الخمس باب 8 حدیث 6. خب بله، خب در اینجا می رسیم به عرض کنم خدمت شما، بله دلیل بر حاشیه اول مرحومای بروجردی، پسای بروجردی که در تفصیل اولشون فرق گذاشتند بین ربح و فائده، باید ببینیم دلیلش چیه، دلیل این تفصیل اول چیست. مرحوم صاحب عروه در متن مسئله 57 آمده بین کلمه ربح و بین کلمه فائده او آورده است، او یعنی صاحب عربه فرمودد یشترد فی وجوب فی وجوب خمس ربح اول فائده، بین فائده و بین ربح او آورده است. خب حالا اگر به جای او صاحب عروه واو می آورد، دیگه جایی برای این تفصیل های بروجردی نبود، ولی چون صاحب عروه او آورده است و یکی را قسیم دیگری قرار داده است، حاشیه آی بروجردی جا دارد، چون بر طبق این آوی که ذکر کرده است شرط تعلق خمس استقرار هست. لذا در موردی که این شرط نباشد خمس تعلق نمیگیرد. هر کجا این شرط که استقرار هست محقق بشود خمس تعلق میگیرد. حالا در مورد بیع خیاری، خوب عزیزان دقت کنند، در مورد بیع خیاری باید بیان کنیم که ربح استقرار ندارد، ربح متزلزل هست، بنابراین شرط تعلق خمس به ربح در بیع خیاری وجود ندارد. وقتی که وجود نداشت خمس به اون تعلق نمیگیرد، ولی شرط که استقرار هست نسبت به فائده وجود دارد، شرط وجود دارد در فایده، یعنی فایده فایده مستقری است. لذا باید عرض کنم خدمت عزیزان که در اینجا ربح خمس بهش تعلق نمیگیرد، ولی فائده خمس بهش تعلق میگیرد. مثلا فرض کنید اگر کسی باقی خرید، میوه داد، میوه ها را چید، و یا گوسفندی خرید، اون گوسفند بچه رو متولد کرد در ملکیت مشتری، حالا اتفاقا خریدن باغ یا خریدن گوسفند بیعش بیع خیاری بود، یعنی بایع برای خودش 2 ماه 3 ماه شرط خیار کرد. حالا در این مدت خیار باغ میوه داد، گوسفند بچه ای رو متولد کرد، در اینجا ثمره ها و بچه گوسفند ملک تلق مشتری هستند، نه ملکیت متزلزل رو داشته باشه، نه. خب پس بنابراین ملکیت مشتری نسبت به ثمره و نسبت به بچه گوسفند ملکیت متزلزلی نیست. چرا؟ چون مبیعی که دارای بیع خیاری است باغ هست و یا گوسفند هست، نه ثمره باغ و نه ولد گوسفند، نه خود باغ و خود گوسفند مبیعی هستند که بیع خیاری بر اونها واقع شده است، ولی ثمره و ولد متعلق به خیاری نیستند. لذا اگر سال خمسی بر ثمره و ولد بگذرد و پایان سال خمسی مشتری باشد، در اینجا خمس به ثمره و ولد گوسفند تعلق میگیرد و هیچ مشکلی ندارد. ولی اگر چنانچه ها وقت این ثمره و این ولد را، ولد گوسفند را فائده میگویند نه ربحه. حالا اگر چنانچه خود باغ را فروخته و سودی گیرش آمد و یا خود گوسفند را فروخته و سودی گیرش آمد، در اینجا مثلا باغ رو خرید به 1,000,000، فروخت به 1,200,000، و یا گوسفندی رو خرید 100,000 تومان، فروخت به 120,000 تومان، در اینجا چون ربحی گیرش آمده است، ربح متزلزل هست، چون فرض کردیم که بیع خیاری است. بنابراین در اینجا توی این مثالی که زدیم فائده خمس بهش تعلق میگیرد ولی ربح به آن تعلق نمیگیرد. این تفصیل اول و دلیلش. اما تفصیل دوم آی بروجردی، صاحب آروه فرمودن که ربح در بیع خیاری خمس بهش تعلق نمیگیرد چون ربح متزلزل هست. بله آی بروجردی در حاشیه‌اش نسبت به اطلاق این کلام از صاحب عرفه فرمودند بل و کذر ربح ان قلنا به صحت البی فی زمن خیار البایع البروجردی، یعنی ربح در بیع خیاری در صورتی خمس ندارد که مشتری مبیع را در زمان خیار نفروخته باشد، ولی اگر در زمان خیار مشتری مبیع را فروخت، دو تا نظریه در ارتباط وجود دارد. یک نظر این است که مشتری حق فروش مبیع را در زمان خیار ندارد. چرا مشتری حق فروش مبیع به بیع خیاری را در زمان خیار ندارد؟ چرا؟ چون این مبیع متعلق حق و شرط بایع هست. بایع شرط کرده بود تا 2 ماه خیار داشته باشد. حالا مشتری میخواهد بفروشد، جایز نیست. چرا؟ چون این مبیع متعلق حق و شرط بایع است. در این صورت مشتری حق فروش و تصرف در متعلق حق غیر را ندارد مگر برود از ذوالحق که بایع باشد اجازه بگیره. این دلیل نظر به عدم جواز بیع مبیع در زمان خیار. نظر دیگر این هست که فروختن مبیع به بیع خیاری در زمان خیار برای مشتری جایز هست. یعنی مبیع، یعنی مشتری می تواند مبیع را در مدت زمان خیار بفروشد. دلیل آن روایت هست: لا بیع الا فی ملکن. دلیلش روایت هست: لا بیع الا فی ملکن. خب این روایت مطلق است، چه ملکیت مستقر چه ملکیت متزلزل. به عبارت دیگر این که میگد لا بیع الا فی ملکن، یعنی بیع مالی که داخل در ملک تو شده است، بیع آن جایز هست، سواء کان ملکیت متزلزله باشد و بیع روی این مبی خیاری باشد، یا نه ملکیت تلق و مستقر باشد، فرق نمی کند. روایت مطلق است. چون روایت مطلق است، مشتری می تواند این مبیعی که خرید است به بیع خیاری بفروشد به دیگری. منتها نکته‌ای که باید روی اون دقت کرد اینه که گاهی عین متعلق حق الرهان است، یعنی کسی مالی از کسی رهن گرفته است، گرو لازم هست، عین کالا را گرو می‌گذارد پیش مرتهن. پس در اینجا عین کالا با عنوان رهن و عین مرهونه پیش مرتهن هست و عین مرهونه با عنوان وثیقه دین محسوب می شود، ولذا مشتری حق ندارد چنین عینی را بفروشد. چون اگر مدیون اگر مدیون بخواهد از وثیقه استفاده کند تا مالی که به دیگری داده از قرض بگیرد، در اینجا وثیقه‌ای در دستش نیست. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که مشتری حق فروش چنین عینه عینه مرهونه را داشته باشد، چنین حقی نداره. چون اگر مشتری که مدیون هست برای جایز باشد عین مال مرهونه را بفروشد، اون وقت مرتهن که قرض داده بود پول را به دیگری، در اینجا وثیقه از دستش می رود و نمی تواند دین خود را استیفا کند. ولی اگر چنانچه نه، عین متعلق حق الجنایه بود، عین متعلق حق الجنایه بود، در اینجا عرض کنم خدمت شما، بله، مثلا عبدی زده جنایتی وارد کرده بر کسی، مجنیون علی دیگه حق داره نسبت به این عبد، یا اولیاء مجنیون علی حق دارن بر این، عرض کنم خدمت شما، بر این عبد. حالا اگر مالک عبد برای جایز باشد این عبد را بفروشد، در اینجا عرض کنم خدمت شما، مجنیان علی نمیتواند حق الجنایه را استیفا کند. بنابراین در اینجا مالک عبد حق فروش آن را ندارد. در مانع نفی نیز اگر بایع کالایی را به حق به بیع خیاری فروخت و مشتری در زمان خیار مبیع را فروخت، بایع در بیع اول بیع را فسخ کرد، می تواند مطالبه ثمن المثل کنه، می تواند ثمن المثل را بگیرد از مشتری. بر همین اساس است که مرحوم محقق بروجردی در تفصیل دومشون فرمودند خمس ربح در صورتی صحیح است که ما قائل به صحت بیع بشیم در زمان خیار، یعنی قائل به صحت بیع مبیع بشیم در زمان خیار. در این صورت اون ربحی که به دست آورده شده باز متعلق خمس قرار میگیره. تا اینجا حاشیه آی بروجردی را با دو تفصیلش را با دلائل اونها را بیان کردیم، الان نوبت رسیده است به حاشیه دوم که حاشیه محقق خویی رضوان الله تعالی علی باشد. ببینیم حاشیه آی خویی در مورد مسئله 57 اروه چیست و دلیل حرف او چیست. میماند جلسه آینده انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.